وعمل عليه الصبر انه كان ظلوما جهولا. در اون هفته درباره این آیه که از آیات مشکل قرآن است صحبت میکردیم به مناسبت بحث انسان و گفتیم که آیا در این آیه هدف تعریف و تمجید انسانه یا هدف مذمت و ملامت انسان است؟ صدر آیه، اول آیه به ذهن انسان می آورد که هدف تعریف و تمجید انسان است، ولی ذیل آیه به ذهن بعضی ها می آورد که در مقام مذمت از خدا است. و چون تحافظ صدر و ذیل دارد، یعنی گمان می شود که صدر آیه با ذیل مخالف است، رضا مفسرین به زحمت افتادند. مطالبی در اون هفته گفتیم و اما امروز یک نوع تفسیر دیگر. اگر یادتون باشه چون ما این آیه رو تفسیر کردیم، حالا میگم چه نوع تفسیر کردیم و اما اون چی نفسی میگیم یک تفسیر دیگریست که به گمان من بهتر از اون دو تفسیر قبل. اشکال آیه این است، اولش میگوید ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان ها و زمین ها، زمین اونها بار امانت را تحمل نکردند و انسان تحمل کرد. این عبارات در مقام تعریف مناسبه. یک امانتی را نتوند کوه تحمل کند، نتوند زمین تحمل کند، انسان قبول کند، تحمل کند و دلالت بر قدرت انسان می‌کند. اما در آخر میگوید انه کان ظلوما جهولا، این انسان ظلوم و جهوله، یعنی بسیار ظلم کننده و بسیار نادان. اینجا انسان به فکر میفته اگر در مقام مذمت انسانی پس چرا میگوید امانت را سلام علیکم، آسمان ها و این دو بید که در رو بازه بسته بکنه میکنه، هچرا میگوید امانت را آسمان ها و زمین ها نتونستن تحمل کنن، انسان تحمل. اگر در مقام مده هچرا میگد انسان ظلوم و جبور. ما دو تفسیر گفتیم، اون دوتا رو تکرار نمی کنید به مبارک دیگه برسید، ولی تفسیر جدیدی که در این آیه می گیم اینه. درست بکر کنید، ظلم یعنی ظلم کنندی، اما ظلم به کی کردی؟ در اینجا نمی گیم متعلق ظلم چیه، ظلم به خودش کردی، یعنی زیر بار سختی است. انسان رفت زیر بار سختی، همون تحمل امانت، تحمل امانت که کوها تحمل نکردن، زمین تحمل نکرد، سخت بود دیگه که تحمل نکرد. انسان ظلوم شد، یعنی خودش که مجبورش که نکردن تا اون امانت رو قبول بکنه، خود انسان با انتخاب خود انسان بار سنگین را بر روی شانش تحمل کرد. پس خودش به خودش سخت گرفت، خودش به خودش ظلم کرد، خودش به خودش کار مشکل را پذیرفت، تحمل کرد بار امانتی که کوها قدرت تحملش رو نداشتم. تحمل کرد بار امانتی را که زمین قدرت تحمل این بار را نداشت.
این نامش مسئولیت ظلمی است.
ظلم به معنای این که سختی و رنج و ناراحتی اینها رو بر کسی وارد کردن یا انسان بر خودش وارد کنه. ظلم به اتفاق هم پیشرفت انسان هم از همین جاست. یعنی انسان وقتی ببینید بر سایر مخلوقات روی چه جنبه پیشرفت داره، هم از نظر علوم طبیعی هم از نظر مقامات معنوی، روی این است که بر خودش سختی رو تحمل کنه و بپذیرد سختی آنها رو. تعبیر کرده در اینجا بزنون، یعنی میخواست، یعنی تعبیر این میخواد بگه که او بر خودش سختی ها و رنج ها و ناراحتی ها را تحمل کرد و قبول کرد. و کمال انسان هم در همینه. حالا به عنوان نمونه برای شما مثال بزنم. در زمانی که میخواستن به کره ماه برن، رفتن به کره ماه یک کار بسیار سختی بود. من اونجا در روزنامه ها خوندم کسانی که میخواستن وارد کره ماه بشن اینها رو تمرین میدادن، تمرین های شدید. یکی از انواع تمرین ها این بود، اینها همینطوری که دارن یک کار عادی انجام میدن یا تو کلاس درس نشستن، یک صدای ناجهان مهیبی که چندین مقابل صدای رعد و برق بود میانداختن در اون سالون. برای چه؟ برای این که اینها میخوان برن کره ماه. در کره ماه ممکنه ناگهان از این صداهای مهیب به گوش اینها بخوره. باید اینا آمادگی داشته باشن، قدرت تحمل داشته باشن. یکی از برنامه‌هایی که کسانی که رفتن به کره ماه برای اونها مقدمه چینی کردن، چند روز گرسنه موندن و تشنه موندن، چون احتمال داشت اینا در کره ماه آب و نان و غذا از دستشون بره نتونن بخورن. باید قدرت تحملشون در مقابل گرسنگی و در مقابل تشنگی بیشتر بشه. به چیزهای عجیبی نرم کرده بودن. بشر یکی از چیزهایی که عامل تکاملش بوده آن است که قبول سختی ها کرد، قبول رنج ها کرد. و تکامل انسان در سایه همین قبول سختی ها و رنج ها، یعنی این که بار امانت را به دوش گرفته، مسئولیت را به دوش گرفته، مسئولیت فردی، مسئولیت اجتماعی، دین خدا را به عنوان امانت پذیرفته، باید حفظ کنه. همون کاری که کوها و آسمان ها از تحملش عاجز بودن. پس ظلوم بودن انسان بنابراین تفسیر یعنی تحمل بار مشقت و سختی و رنج. خب چه تناسبی دارد با آیه در مقام تعریف قرآن؟ من در مقام تعریف تحمل کرد بار امانتی که کوها نتونستن تحمل کنند. ابین ان یحمل الله
با جهولا سازگار نیست.
بله
اون تفسیر با جهولا
سازگار، جهولا هم حالا معنی
مسئولیت رو با جهالت پذیرفت.
حالا اون جهولا رو هم من تفسیر نکردم، فقط من ظلومم رو حالا تفسیر. ظلوم است یعنی بار ستم، ستم به معنای اون بعد چون سخته. رنج برای انسان خودش به دست خودش قبول کرد. و اضافه کردیم که تکامل انسان هم در پذیرفتن سختی و البته این تو کنایه ظلم به خودش، ظلم به نفس خودش. بعد در اینجا یک تفسیر دیگه هم در باره سوره، در باره زندگی حضرت آدم و حوا در قرآن آمده، اونجا خوب روشن میشه با این معنا. در داستان آدم و حوا میگه ربنا انا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. وقتی که مفسرین به اینجا میرسن میگن ظلم کردیم، ربنا انا ظلم به خودمون، اونجا تصریح داره به خودمون ظلم کردیم. میگن جینا گناه کرد، وقتی گناه کردن پیغمبرم که گناه نمی کنه. بعد میگن ترک اولا، یعنی چی ترک اولا؟ ترک اولا همین این گناه نبود، ترک اولا. دو تا برنامه برای آدم بود، یه برنامه در بهشت بودن، در بهشت باشه. البته بحث آدم و حوا ما نمی‌کنیم، اما به مناسبت فکر کردیم بد نیست خود دقت کنیم. یه برنامه اینه که تو بهشت، در برنامه بهشتی قرآن دارد ان لک فیها الله تظمع ولا تجوع ولا تعر، تو در بهشت نه گرسنه میمانی نه تشنه میمانی نه برهنه میمانی، این سختی هایی که در دنیا هست تحمل نمی کنی و همیشه در راحتی در عیش در نشان. اگر آدم و حوا، حالا کار نداریم تصادف شد، می موندن در بهشت، خب سختی هم نمی دیدن، اما کمال هم پیدا بود، نه اختراعاتی بود نه اکتشافاتی بود، نه این برق رو بشر کشف میکرد، نه تونل میزد از دل کوه ها رد بشه، نه زیر دریایی درست میکرد، نه هواپیما درست میکرد. مثل یک مشت گوسفند متابعت، گوسفندی که عقل داره، در توی بهش گردش میکردن و کمالاتی هم نبود. حالا گفتم اینجا تصادف، بعد آمد عرض کنم که حالا این بحث مفصلیه. من گفتم در باره حضرت آدم اینجا بحث نمیخواییم کنیم، چون شبهات و اشکالات زیاده، از بحث خودمون میمونیم، فقط آیه رو برای شما معنا یعنی آمد از اینها در زمین گرسنگی، تشنگی، از کنم که بی آبی، اما اونم اضافه کرده این تعمل سختی تمام این سنگاه ظلم به معنی تعمل سختی، ظلوم یعنی بر خودش تحمل سختی بکنه و سختی را بر خودش وارد بکنه و زیر پا این سختی بره و کمال انسان هم در هم میره. این تعمل سختی خوب با صدر آیه جور میاد، به جهت این که کوها این بار امانت را تحمل نکردن، عبین انیه ملان سخت بود دیگه، خبتن نمیخواییم، زمین تحمل نکرد ولی زد تکامل هم نداشتن، انسان تحمل سختی کرد. گفتیم این را اون هفته بحث کردیم، شعور دارم اینا ببینید آقا، اینا ما اونو این هفته تنبالی هفته قبله بحث شعور را گفتیم، شما اون بحث شعور رو نبودیم. ما یوسف به حال الله ما به سماوات خوندیم، گفتیم در اون هر شعور دارن، اینو سب جلو تنبید این جواب شد. این بحث شعور، اما آمدیم جهول، آمدیم آیه عزیز شما این هفته اومدید اون هفته هم نبودید ما سه تا وقت گفتیم این نمیپسندید اون دو وقت دیگه رو بپسندید
ولی اون هفته من بودم شعور و همین اندازه گفتیم که اینا تصدیق میکنن خدا رو همه چیز
یعنی درک دارن دو تصدیق میکنن یا نمیفهمن
همین اندازه
اینا عرض من امانته اینو ما اون هفته گفتیم عرضی کردی خدا امانت رو به اینا باید به اون حد شعور داشته باشن که خداوند امانت رو به اینا عرضی کنه و قبول نکنه انسان قبول کنه حالا مال هفته گذاشته فقط یه تفسیر سیبا میخواستم من به یکی از تفسیرها جدیدم مراجعه کردم او اینجور تفسیر کرده بود بیرا هم نیست اما آمدیم سر جهول هم جهول جهل بده بده اما خیلی چیزها هست که ما اگر عالم بشیم یا خیلی عالم بشن انجام نمیدن درست تک کنیم من چی میخوام بیدن و خداوند تشبیری جون ما تکامل ما را در جهت یه سوال از اینجا این سوال را شروع میکنیم سوال چرا خداوند عالم نکردی ما را به زبان حیوانات چرا از این علم ما را دریغ داشت چرا خداوند به آینده ما را عالم نکرد چرا خداوند به اسرار درونی یکدیگر ما را عالم نکرد ای کاش من میدونستم این درس هایی که میخونم آخرش ملا میشن مشتهد میشن یا نمیشن ای کاش میدونستم این مسائل چرا ما این علوم را نداریم برای هم برای این علوم نیست کمال انسان در همین جهت جهل عیبه اما اینجا کمال انسان در همین جهت خیلی از مردم ایران اگر می دونستن بعد از پیروزی انقلاب جنگ میشه به اصطلاح گروهک ها در این مملکت پیدا میشن ما باید با اونا درگیر میشیم کشت و کشان میشه ایده از بزرگان ما شهید میشن خب در نحمل این خواهیم کارا رو همونجا متوقف میشدن و تن به این برنامه ها نمیدن نه این که این برنامه آمده اون علم اونها به این مسائل اونها را از ادامه مبارزی وامی دارد اما خیال میکردن خب این حالا عرض میکنم من میگم اکثر ملت نور نه این که هم اما اینها خیال میکردن وقتی که مبارزه شد دیگه در عالم بهشت زندگی میکنند اینا قدم به قدم آمدند به اینها نگفتند مسئله چیه و شاید هم نمیدونستند الان هم نمیدونیم ما در آینده چی بشه اما در همین که نمیدونیم تکامل ما در همین که قدم قدم بر میداریم و قدم به قدم پیشرفت میکنیم ممکنه یه مشکلاتی در راه در آینده داشته باشیم که اگر ما متوجه به اون مشکلات باشیم روی حس تنبلی که انسان دارد اون راه را ادامه ندهد از اینجا ما شروع کردیم این مسئله رو جهولا جهل بد اما گاهی جهل زمینی تکامل را فراهم می کند اگر بشر عالم بود اینطوره بدیم عالم بود بدون زحمت به ساختن برق به ساختن انرژی ها همه اینها را انبیا برای اون می آوردن مفت در اختیار او قرار می دادن مغزش روش پیدا نمی کرد عقلش روش پیدا نمی کرد مثل بچه ناز پرورده می شد این جهل بشر سبب شد که برای رفع جهل البته در جهل موندن که اینم شاید بگن جهل بده ما در جهل موندنه این جهل سبب بشه که اینا عقلشون، فکرشون، رشدشون را به ترقی بندازن، این زمینه کمال انسان میشه. پس اینم یه تفسیر، دو تا تفسیر رو رفته گفتیم. سومی مسئله و تفسیرم اینه که آیه در مقام تعریف منتهی ظلوم به معنای زیر بار زحمت رفتن، خود انسان خودش رو زیر بار زحمت برده و عمل اهل انسان خیلی با عمل خوب دور میاد. بعد خداوند میگه انه کان ظلوما، از اول اینطور کانم اشاره به دوران حضرت آدم میکنه. کان ظلوما، کان مال ماضیه دیگه، یعنی از اول آدم اینجور بود، سختی رو بر خودش تحمل کرد، از بهشتم بیرون آمد، اما کمال انسان در همین بهشت بیرون آمدن بود. این شبهاتی هم که برادرها ذکر کردن در باره این، پس خوب شد که حرف شیطان رو گوش کرد. اینو آقای طباطبایی در جلد اول المیزان ذکر کرده، ترجمه شم شده، اونجا مراجعه بکنید. شنم قشنگ شرح میده که چه جور از بهش بیرون آمدم، در عین این که ترک اولا بود، یعنی از جای بهتر به جای سختی آمد، اما خوش عاقبت بود و این سبب تکامل بود و کمال انسانم در دنیای جهنم. این بحث داشت. بحث دیگه ای که از دنباله‌های بحث انسان، انسان و آزادیه که در همون قانون اساسی هم مسئله آزادی ذکر ما چهار نوع آزادی در اسلام داریم. یک، آزادی در مقابل رزق. دوم، آزادی فکر. سوم، آزادی عقل. چهارم، آزادی اراده. اول، آزادی در مقابل رزق. در این زمینه ما به یه مناسبتی شاید یه روزهایی در درس بحث کردیم، امروز اونا رو تکرار نمی کنیم، نمی دونم به چه مناسبت بحث کردیم. یک مطلب دیگه اضافه می کنیم به اون مباحث. اسلام وقتی که آمد دید رقیت وجود دارد، اما با چند تا خاصیت. اول، در جنگ ها اسیر که می گیرن اسیر را برده می کنن، اسیر رو برده می کنن. یک. دوم، همینطور بدون جنگ بعضی را می دزدن به عنوان بردگی می فروشن. سوم، هم روش اونها با بردگان خیلی سخت. اسلام درباره این که روش با بردگان سخت باشه قوانین ذکر کرده. حتی مثلا این عبارت هست: البسوهم مما کانوا یلبسون، از اون چه می پوشن، مما کنتم تلبسون، از اون چه می پوشید بناه بپوشانید، بخورانید از اون چه می خورید. این روش بردگی. حتی برای شما یه عبارت نقل کردم که حضرت امین یک نفر سیاه رو برادر خودش معرفی کرد، اون داستانش رو گفتم برادر. این در این مسئله. در دومین مسئله که همینطور یه نفر داره راه میره، مثل جریان سلمان فارسی، اگه خوندی زندگی سلمان را، یه دلیختن سلمان رو فردی خودش قرار دادن. این هم اسلام تحریم کرد، گفت فردگی که یک انسان آزادی رو کسی برده بکنه این از بدترین گناه ها. اما آمد این سر اسیران جنگی. مطلبی که این هفته میخوام اضافه کنم برای شما اینه، شاید نشنیده باشید، در قرآن کریم بردگی اسیران جنگی را هم در دراز مدت نهی کرده. همون جو سروز اول گفته این بردگی ممکنه باشه، بعد دیگه موضوع منتفیه. یعنی فرض کنید الان مسلمان با کفار جنگ کردن، صد تا از اینها اصلی است، اصلی است. اما بعد از اسارت یا باید فورا مندن یعنی آزادشون کنن یا فدای پولی بگیرن اینا رو آزاد کنن. نباید اینها رو نگه دارن به عنوان برگیری. حالا شاهد من آیه قرآن است که در سوره محمد این آیه قرآن وارد است. آیه رو درست دقت کنید و مطالعه. در این آیه مبارکه خداوند تبارک و تعالی می فرماید بله فإذا لقيتم الذين كفروا، زمانی که ملاقات کردید با کفار، فضرب الرقاب گردن بزنید، حتی اذا ادخنتموهم، تا زمانی که بر اونها در اثر شدت جنگ پیروز بشید. حالا که پیروز شدید فشد الرقاب، دستاشونو محکم ببندید، شد وثاق یعنی دست محکم بستن. اصیل ما گرفتیم چکار کنیم؟ بگه فا اما منن بعد و فا اما فدا. اصیلهای جنگی را دو دسته، اما منن بعد یعنی یا منت بذاری، همون جور که پیغمبر در جنگ مکه فرمود اذهبوا انتم الخلفاء، همه را آزاد، و اما فدا ان یا فدا بگیری در اینجا. ممکن است شما بگید اگر اینطوره اسلام اصیل را به عنوان برده نگه نمی دارد، پس این کتاب عتق و مکاتبه و نمی دونم آزاد کردن بندگان اینها در اسلام چیه؟ تنها بندگی که از راه جنگ های مسلمان ها با کفار به وجود نمی آمد، اون اسلام نکرد، گفت با کفار که جنگ می کنید اسیرها را به عنوان برده نگه ندارید. همون روزای اول اما منن بعد و اما فدا، یا منت بذارید و آزاد کنید یا فدیه بید. اما از راه های دیگر برده می آوردن. فرض کنید کفار با یک کفار دیگه جنگ کردن، اسیرها را به عنوان برده می گرفتن، ما مسلمان از اونو می خریدیم، اون برده ها برده های غیر مسلمان ها بود، رفتن برده گرفتن آوردن ما خریدیم، اونها رو اسلام می گفت سعی کنید یا مکاتب بشن یا رشد بشن، در راه خدا آزاد کنید، برای کفاره قتل خطا، برای کفاره روزه ما مبارک رمضان و همساره اینا. پس اسلام یک آزادی آورده به عنوان آزادی در مقابل چی؟ رق. آزادی در مقابل رق. هم جلوه اسیر کردن اسیر میکنه اسلام، اما اسیر را برده گرفتن، برده قرار دادن، جلوه اینه گرفته. اون برده هایی هم که مال جنگ هایی دیگه بودن سعی کرده اونها را به عنوان کفاری عمد و قتل خطا و امثال اینها در راه خدا آزاد کنند. این یک مسئله. در امت های گذشته یه روشی بود که کم کم جوری می شد که مردم پیغمبرها را به عنوان مولا انتخاب می کردن و خودشون فرده پیغمبران می شدن. در قرآن کریم این مسئله را رد کرده و گفته همه شما بنده پروردگار هستید. و به این که میبینید در میان آیات قرآن از پیغمبران به عبد تعبیر شده و به این که رسولی انسانی هم مثل شما، قل انما انا بشر مثلکم، این برای این بوده که نکنی اینها بنده پیغمبران بشن. مسئله بنده الله بودن منحصرا در اسلامی، در دینهای تحریفی هم نظام بردگی وجود داشت. این بردگی در مقابل این آزادی در مقابل روی دومین آزادی که اسلام آورده حریت العقیده است، یعنی آزادی عقیده. در چند آیه قرآن به این آزادی عقیده اشاره شد. یکی در همون آیه الکرسی آیه دومش لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الهدی. یکی دوم در باره پیغمبره ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. آیا تو ای پیغمبر میخواهی مجبور کنی مردم را که مردم مؤمن باشن؟ توید روی اختیار و آزادی ایمان داشته باشن. در هفته گذشته گفتیم این امانتی که خداوند به انسان داده تفسیرها مختلف. بعضی میگن عقل و آزادی، بعضی میگن دین حقه، بعضی میگن تکلیفه. حالا هر معنایی باشه، اجمالا آزادی از خصوصیات انسانه. این آزادی در عقیده هم باید رعایت بشه. و یکونو مؤمنین خیلی آیات قرآن 5 تا یا 6 تا فقط در اونها این جمله هست که انما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد. تو فقط باید تبلیغ کنی، اما اینا اطاعت میکنن یا اطاعت نکنن یه این مسئولیت رو نداری، اجبار در دین نباید. بعد در یک آیه دیگه میگه شما فقط وظیفت موعظه حسنه است و وظیفت ارشاد مردمه، اما این که اینا مؤمن بشن یا نه این مسئولیت مربوط به شما نیست. نکنه که پیغمبر زیاد پافشاری و به مرحله اجبار برسه. کجا گفته ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه. و یک کسی تاریخ دارد در جنگ مکه. جنگ مکه از نظر ظاهر پیغمبر از همه جنگ ها قوی‌تر است. در این جنگ 12,000 نفر پیغمبر یاور بود، همه هم سواره بودند، یعنی 12 به اصطلاح خشون بود، 12 پایگاه بود و اینها 12 تایی همه هم پیاده نظام نبودن، همه سواره نظام بودن. در این جنگی که پیغمبر از همه جنگ ها قوی تر بود، وقتی پیغمبر وارد مکه شد یه نفری آمد و گفت یا رسول الله من میخوام یک ماه درباره اسلام مطالعه بکنم. پیغمبر فرمود یک سال مطالعه مطالعه کرد، بعدم اسلام آورد. منظور آزادی عقیده. البته این نکته در اینجا بگم زهر تذیه رو میدونیم، بعضیا این بحث آزادی عقیده رو عنوان کردن و دنبالش میخوان این نتیجه رو بگیرن آزادی عقیده از ما یهودیم و اهل جهنم نیستیم. چکار دارید که ما عرض کنم که مثلا یهودی اون یکی میگن ما گروه که فصل فدایی اصلیت، اون یکی میگن ما فدایی اصلیتی، اون یکی میگن ما چنینیم چنانیم. این مسائل رو عنوان میکنن عنوان آزادی عقیده و میخوام طرفداری بکنم از این که نباید تبلیغ اسلام باشه و نباید ما مجبور باشیم بر این که به جمهوری اسلامی رأی بدیم و امثال این مسائل در پوشش آزادی عقیده. آزادی عقیده غیر از آن است که یک نفر را اسلام راهش را غلط بدانه و در آخرت هم عذاب بشه. معنی آزادی عقیده یعنی مجبور با جبر ما اسلام رو نمیدیم. اسلام جبری فایده ای نداره. اسلام باید از قلب باشه. اسلام اجباری فایده ای نداره. اما معنای این مسئله نیست که شما آزاد باشید هر طرفی انجام بدید انجام بدید و در روز قیامت هم عذاب نشید. اگر شما این برنامه رو انتخاب کردید با این که می دانستید اسلام حقه لجبازی کردید، روز قیامت هم معذب هستید. پس این آزادی عقیده منافات ندارد بر این که اون کسی که عقیده باطل رو قبول کرده مسئولم باشه، اون مسئوله باید دنبال حق بره. اما ما اسلام زوری برامون فایده ای نداره.
یا بگیم بعد از آن اسلام رو قبول کرد پاش بیستی نه؟
این لا اکرار فدین دنبالش ببینید میگه قطبه یه نرست اکرار نیست در دین، چون دلائل روشنه. یا دلائلی عدیده این مسئله است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه و این احدون، این دلیل آزادی عقیده این آیه است، و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگر یکی از مشرکین آمد و گفت به من پناه بدید، پناهش بدید، بیاد کلام خدا را بشنود، بعد نمیگه اسلام بیاره. بعد از این که کلام خدا را شنید با حفظ و حراست به پناهگاه و سنگرش او را برسانید. نکته ای که در این آیه مبارک است اینه، میگه کافر آمده پناه خواسته، پناه وقتی پناه خواسته آیات خدا را بشنه، اما نمیگه آیات خدا را بپذیره. فاجره حتی یسمع کلام الله، بشنود کلام خدا. بعدن دیگه دنبال این نیست که دین رو قبول میکنه یا قبول نکنه. ثم ابلغه مأمنه، برسونیدش به سنگرگاه خودش، ببریدش در اونجا، یعنی چرا هم او را نکشید. اگر میخواهید جنگ کنید با اون، چون پناه گرفته در اینی که در پناه شماست، حق ندارید اونو بکشید. وقتی رسوندید به سنگرگاه خودش، اونجا ممکنه در جنگ اونا بکشید. این آیه خیلی سریع و روشن آزادی عقیده رو دلالت دارد که مجبور نیست، نباید مجبور بکنید. آزادی سوم آزادی عقل است. آزادی عقل شد. آزادی عقل اینه که اسلام جوری قرار داده که عقل مردم، درک مردم رشد داشته باشه، مردم با استدلال مطالب رو بفهمن. یکی از شاهدهای بحث آزادی عقل داستان حضرت ابراهیم که از خداوند تبارک و تعالی میخواهد از قال ابراهیم و رب ارنی کیفه توهی الموت قال اولم تومین قال بلا بلا کنیت من قلبی. ابراهیم به خداوند میگوید چگونه مرده ها را زنده میکنی؟ اگر یک دین کرشوی کرشه لالشو باشه تا بگن چگونه مرده ها را زنده میکنی؟ فورم میگن خبشو شما اگر اعتقاد ندارید تو جهنمی هستی چنین چنان، اما نه زمین به آسمان میاد نه آسمان به زمین. این در متن قرآنه. خداوند میگه مگر ایمان نداری یا چرا؟ ولی میخوام به مرحله کمال ایمان برسم، قلب من میخواد آرامش پیدا بکنم، لیطمئن قلبی. بعد میگم چهار تا مرغ بگیر و اونها رو بکشو در کوههای بزار و صدا کن و میان اون بمونه. ما حالا بحث ما نمیزنیم. در این آیه بحث آزادی عقل است. آزادی عقل غیر از عقل، یعنی خواستی عقل مردم روش پیدا کنه، اوج پیدا کنه، آزاد بشه، بتونن بفهمن مسائل رو درک بکنن، شبهاتشون رو رفع کنن، شبه نمازد نمازد. غیر از بحث آزادی عقل، این آیه به مطالب دیگری هم غیر از بحث معاد اشاره دید. یکی اشاره دارد به این نقطه، حالا شما با مناسبت میتونید ذکر کنید که همیشه انسان در مقام تکمیل اصول عقاید خودش باید باشد. همینی که به یه درجه از عقاید رسید اکتفا نکند. مثلا درباره معاد یا درباره توحید بعضیا به یه دلیل ضعیفی اکتفا میکنند، نه ابراهیم با این که پیغمبره با خدا صحبت میکنه خلیله به یک درجه ضعیفی اکتفا نمی کند، بلکه در مقام تکمیل ایمانه. یه مسئله که ما هم باشیم و یک مردم هم گفت هر چه اصول عقاید مردم محکم در باشه انحرافاتشون ضعیف کنه. موضوع دومی که از این آیه در میاد که مربوطه به بحث آزادی عقل نیست، درجات ایمانی. بله میشه ایمان دارای درجاتی، ضمناً 3 درجه یا 4 درجه برای ایمان گفتن. یکی درجه علم و یقین، یکی گفتن مرحله عین و یقین. علم عین، علم و یقین عین و یقین، یکی هم گفتن مرحله حق و یقین. رضایی که از علمای بزرگ مرحوم فیض کاشانی 3 کتاب داره، علم و یقین، عین و یقین، حق و یقین. علم و یقین چی؟ علم و یقین آن است که یک مسئله را انسان با دلیل بفهمد، با دلیل و برهان. علم بعد مرحله عین و یقینه که ببیند او را عین چشم، به مرحله رؤیت برسه مطلب. بعد به مرحله حق و یقینه که نه تنها به مرحله رؤیت برسه، خودش هم مطلب رو درک. علم و یقین در باره معادی که حالا از دست فارغ نشیم، حضرت ابراهیم بحث معاد علم و یقینه، با دلیل عقل شما بفهمید بعد از مردن با زنده میشید. هر دلیل عقلی که در کتاب معاد در شما فکر کردن ما هم به مناسبت شد ذکر کردیم. اولی که مرحله اون عین الیقینه که ابراهیم به او رسید، ابراهیم به این مرحله رسید که دید مرغ ها، کبوتر یا خروس یا طاووس یا چی، اینها بعد از این که له شدن چجور زنده شد. مرحله بالاتر از اون حق و یقینه که خود انسان بمیرن تا زنده شدن. و این که بعضی ها روایات داره میتو قبل از تموتو که براش چندین معنا ذکر کردن، یکی از معانی اون موتو قبل از تموتو یعنی قبل از این که انسان به مرحله مرحله حق و یقینی در همین عالم معاد را درک کنه و ببینه. حالا کی میتواند ببینه؟ اون دیگه مرحله دیگه. پس معنای حریت عقل یعنی اگر یک کسی اشکالی کرده اسلام نگیم خفه شد، عقل مردم رو بذاریم باز باشه. البته اگر عقلشون باز بود اشکالی کردن جوابشون را بدیم. ما دیگه بحث دیگر را نمیگیم، اما در اینجا جمله اضافه میکنیم. جمله اینه، دلیل این که در ضمن دستوراتش بیان شده آن است آیه احساس در باری بحث های علمی باشی ایان زم و خود حضرت رسول هست در اونها آمده سوال میکنید آقا چه دلیل برای بحث، چه دلیل برای هش به من اینجور اشکال کردن؟ جوابش چیه؟ در همه مسائل و اصول عقاید عدل خدا، جب، تخریز و غیر اون، رجعت، معاد، همه اینها سؤال و جواب دارن، ائمه بحث دارن، خود شیعه اشکال کردن، گاهی بالاتر از همه ائمه دو تا از شیعیان را نشوندن و گفتن با هم مباحثه کنید تا من گوش بدم، و بعد نقطه های ضعف اونا را گفتن. گفتن اینجا مثلا حسام با یکی از اصحاب خودشون به نام مؤمن تاق جنگ انداختن، بحث کلامی انداختن، بعد گفتن در اینجا تو به اون اجحاف کردی، اون جواب ناصحیح داد. این همه رشد عقلی و آزادی عقلی را می‌رساند که بایستی در سایه اسلام مردم رشد عقلی و ارادی خودشون برسند. آیه قرآن هم در این زمینه چندی که گفتیم، یکی هم در باره جدال و در باره بحث و مناظره قرآن زیاد داره. مثلا این آیه رو دقت بکنید، حالا من عوض آیه این روایت رو بکنم برات. آمد خدمت علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از جنگ صفین، فرمود شما دو که جنگ هست، یکی جنگ جمل، یکی جنگ صفین. در این در لهج البلاغه در جنگ جمل فرمودید اینها را اسیر نکنید، مردم و اصحاب جمل رو اسیر نکنید. در جنگ صفین فرمودید اسیرشون کنید، و اگر اینا ظاهر الاسلام هن هر دو لا اله الا الله، اگر باطن الکفر هن هر دو باطن الکفر بودن، بر خلاف خلیفه حق قیام کرده بودن، چه فرقی داشت اینا؟ این همون بحث نیست که من میگم ائمه عادت دادن شیعیانشون را به آزادی عقل و اندیشه. میاد از علی بن ابی طالب سوال میکنه، یک جواب حضرت فرمودن ان لأصحاب الصفین فأه ولیست الجمل فأه، برای اصحاب جمل فئه نبود، برای اصحاب صفین فئه بود. این یعنی چی؟ اصحاب جمل یک گروهی بودن، آمدند و قیام هم کردن، دیگه ریشه نداشتن در یه جایی که اگر مجروح شدن اونا بیان مجروحین اونا رو مداوا کنن، اگر اسیر شدن بیان پول بدن اسیراشون رو آزاد کنن. اما اصحاب صفین پایگاه داشتن، فعه یعنی قوم و قبیله و ریشه، ریشه شدن در شام بود، مجروحینشون را عیادت میکردند و اصلاح میکردند و خوب میکردند و اسیراشون را میخریدند و آزاد میکردند. فرق این دو گروه این بود. حالا این نمیم باب مثاله، مرحله آزادی عقل در اسلام وجود داره و بایستی به همون حدودی که هست بود دید و رعایت کرد، بعد آزاد داره دیگه میمونه. اون زامن اجرای این آزادی ها باید نگهبان این آزادی ها باشه، اونجا هر سه قوا را مکلف میکنه، غیر از ولایت فقیه هر سه قوا را، یعنی قوه مجریه مقننه قضاییه و یکی از اینکه این سه قوا هر دو باید تکثیر بشه و جدا بشه از همدیگه و در هم ادغام نشه، برای اینکه این آزادی ها رو نتونه فرض بکنه. اونجا در قانون اساسی آمده که هر سه قوا مسئولن برای حفظ این آزادی.